اعتماد کنیم. آیا این نشانه از این که ما دنبال راه حل‌های ساده و کوتاه مدت هستیم در نیست؟ در صورتی که خودمون می‌دونیم که راه حل بعضی از مشکل،
شاید این راه حل‌ها وجود داشته اما ما بلد نبودیم که ازش استفاده کنیم که به سرعت مشکلمون رو حل بکنیم و این باعث میشه که ما به سمت اینجور افراد بریم. این رو بهش اشاره بفرمایید، این که اصلا چه نوع مشکلاتی در کوتاه مدت قابل حل هستند و چه مشکلاتی که ریشه دار و عمیق هستند مسلماً و قاعدتاً به زودی قابل حل نخواهند بود.
توی بحث روانپزشکی هر مشکلی که شروع بشه،
بله،
به گونه ای که زندگی ما رو از حالت عادی خارج بکنه، یعنی در واقع عملکرد ما رو نسبت به روز گذشته خودمون یا هفته قبل خودمون یا یک ماه قبل خودمون پایین تر بیاره، بعد بهش شک کنیم که شاید نیاز به یک کمک یا مداخله، بله، در واقع پزشکی وجود داشته باشه. خیلی از این چیزها وقتی که در زندگی خودمون مرور میکنیم میبینیم که این مسئله رو من 15 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش هم تجربه کردم.
درسته.
شاید این یک مسئله پس ریشه دارتر و عمیق‌تریه که نیاز به یک بررسی گسترده‌تر و طولانی‌تری داره. در کل پیام من این نیست که راه حل‌ها باید راه حل‌های سخت و پیچیده‌ای باشه و مشکلات ما حتما مشکلات پیچیده و لاینحلی هستن. ولی اون مدل ساده انگارانه به قضیه نگاه کردن خودش یک مشکله. یعنی همونطور که اشاره کردم برای رفع مشکل یک مشکل ایجاد میشه. یک نکته که در واقع گردانندگان این صفحات دنبال میکنن از خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتیشون اینه که اینها دنبال دیده شدن هستن.
بله.
یعنی ما باید باز به منطق رفتاری اونها هم شک بکنیم. اون برای حل مشکل من این صفحه رو نمیگردونه. اون برای درسته. دیده شدن خودش میگردونه. حتی یه جاهایی اشاره شده کامنت‌های منفی که در زیر این صفحات گذاشته میشه هم برای اونها جذاب و دلنشینه، چون نشون دهنده اینه که باز من دیده شدم ولی حالا نظر شما رو نتونستم جلب کنم، ولی برای من مهم اون دیده شدن است. اینا مسائل مهمیه که باید بهش اشاره بکنیم. یه نکته دیگه هم اینه که باز از لحاظ منطقی اون گرداننده این صفحه که زندگی موفقی رو ادعا میکنه که داره و از موفقیت خودش رو حاصل تلاش شبانه روزی خودش میدونه، آیا منظور از تلاش شبانه روزی همین تلاش شبانه روزی در گرداندن این صفحات مجازیه؟ یعنی افراد با این مدل از تلاش کردن در صفحات مجازی میتونن اینگونه موفق باشن؟
دکتر مهمی رو اشاره فرمودید. بله.
و بعضی وقتها باز وقتی در زندگی عادی و خودمون نگاه میکنیم، مگر ما چقدر وقت خالی و کافی داریم برای پرداختن به حتی موضوع حرفه‌ای خودمون؟
درسته.
یعنی من برای طبابت خودم اگر در طول روز چقدر میتونم وقت بگذارم؟
یعنی در واقع یک فرد خیلی حرفه‌ای چقدر داره زمان خرج میکنه در شبکه اجتماعی؟
شبکه برای کار حرفه خودش. ولی وقتی نگاه میکنیم همه این آدم‌ها تمام وقت خودشون رو خالی دارن و دارن در این صفحات در واقع میگذرونن و حالا یک پیام‌هایی رو به مخاطبین خودش میدن، باز هم باید به این مسئله شک کرد. آدم‌های موفق اینقدر وقت خالی ندارن.
درسته. خیلی متشکرم. پس در واقع آسان‌ترین راه همیشه سریع‌ترین راه نیست و اما تبعات مقایسه زندگی خود و دیگران در این زمینه میتونه اهمیت داشته باشه. آقای دکتر همتی، شما در این زمین نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
من به تولید محتوا بعدی خود اشاره بکنم و موردش اینه که ببینید اگر ما تولید محتوای خوب بکنیم، ما در زندگی حرفه‌ایشون می‌کنیم، اون گردانندگان فضای مجازی که دارن دنبال پول هستن، یعنی تمام هم و غمش گذاشته، تمام فکر و ذکرش گذاشته که بتواند با تیترها، عکس‌ها، حالا ابزارهای مختلف صوتی، تصویری، نوشتاری مخاطب خودش جذب بکنه برای کسب درآمد بیشتر.
درسته.
یا کسب حالا اون دنبال کنندگان بیشتر. به هر حال ما نمیتونم از اون شاید بگم ویژه خورده بگیرم، ما باید خورده پرکارتر باشیم. یعنی بیایم باز راهکار قبلی میگم، کاری بکنیم که محتوای بیشتری تولید بکنیم، چون مخاطب دنبال اینی که نیازهای خودش رو برطرف بکنه.
درسته.
مخاطب گناهی نداره.
پس ما جایگزین‌های خوب و مناسبی باید برای این صفحه
حتما باید
این
کار انجام بدیم.
داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما. خانم زهتا فرد عزیز، پیامک‌ها رو اگر بخونید ممنون میشم ببینیم که نظر کارشناسان عزیزمون در پاسخ به این عزیزان چی هست.
بله خانم دکتر، پیامک‌های زیادی مخاطبانمون برامون فرستادن که خب بعضی از اونها خیلی هم پربازدید بوده و کامنت براش گذاشتن. یکیشو که مربوط به صحبت‌های آقای دکتر احمدی پور بودش خدمتتون میخونم که در مورد دیده شدن صحبت کردن در فضای مجازی. دوستی گفتن که من متأهل هستم، شاغل هم نیستم، وقت آزادم خیلی در فضای مجازی میچرخم. صفحاتی که افراد زندگی لوکس و لاکچری رو به عبارت من زندگی رنگی رنگی خودشون رو نشون میدن خیلی منو جذب کرد. بعد میدیدم که این آدما با گرفتن تبلیغات درآمدم کسب میکنن. خیلیشون هم صاحب ماشین لوکس و ویلا و این چیزا شدن. خواستم منم همین راهو برم. شروع کردم به ساختن پستای شبیه اونا، اما مشکلات زیادی برام پیش اومد، هزینه زیادی متحمل شدم، نتیجه که میخواستم نگرفتم. الانم با همسرم به مشکل خوردم و هم خودم افسرده شدم. چطور از این وضعیت خارج بشم؟
بله آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، شما بفرمایید که جواب این دوست بزرگوارمون رو.
بعد آقای دکتر
خب آقای دکتر احمدی پور شما
بفرمایید. همونطور که اشاره شد، نه تنها مشکلی حل نشد که مشکلی به مشکلات قبلی اضافه شد و مسائلی در ارتباطات خانوادگی و زناشویی این فرد ایجاد شد. ما خیلی وقتا برخی از مراجعینمون میپرسیم که امروز رو چه کار کردی و میگه هیچی، و وقتی میپرسیم حالا بیا دقیق‌تر بهمون بگو، میگه از صبح که بیدار شدم در اینستاگرام چرخیدم تا الان.
بله.
این خود اون فرد هم که مخاطب این صفحات هست میدونه که هیچ کاری نکرده، ولی خب به هر حال اینقدر جذاب و براش مثلا میتونه دلنشین باشه که ساعت‌های زیادی رو بگذرونه. من در ادامه صحبت آقای دکتر دوست دارم یه نکته رو اشاره بکنم.
حتما بفرمایید.
که واقعا تولید محتوای صحیح این نقطه ضعف ماست که در حوزه روانشناسی و روانپزشکی باید محتواهایی با کیفیت و اصالت به مخاطبین ارائه بشه. یه وقتایی نگاه کنیم، وقتی میبینیم که مثلا فلان بلاگر بدون گفتن هیچ حرف درست و حسابی این تعداد مخاطب داره، آیا میتونه یکی از معانیش هم این باشه که مخاطبین ما تشنه اطلاعات هستن؟
درست.
میخوان مطلع بشن، میخوان در مورد سلامتی روانشون یا چیزهای دیگه‌ای با خبر بشن، ولی متاسفانه به یک منبع نادرستی وصل شدن. و اگر بتونیم با اون منابع درست و با اون محتواهای صحیح مخاطب خودمون رو در این زمینه مطلع تر کنیم، قطعا مسیر درستی رو انتخاب کردیم.
اساساً آیا به دنبال اطلاعات هستن؟ چون خیلی از این بلاگرها اطلاعاتی به مخاطبشون نمیدن، شاید صرفاً فقط از زندگی خودشون دارن چیزی رو به نمایش میگذارن.
بله حرف شما که کاملا صحیح هستش، منتها من فقط در مورد اون صفحاتی که میخوان تبلیغ کنن که سلامتی روان افراد رو و سلامت فیزیکیشون رو ارتقا بدن اشاره کردم، که لزوما اصلا این افراد نه صاحب صلاحیت این ماجرا هستند،
بله،
نه تحصیلات آکادمی که در این زمینه دارن، و در واقع یک جورایی شده نمایشگاهی برای ارائه کردن موفقیت‌های خودشون، در صورتی که در اون نمایشگاه موفقیت‌ها موفقیت‌های کاذبیه.
درسته.
متشکرم از شما آقای دکتر احمدی پور. پیامک دیگه هم داریم از دوست عزیزی با شماره 0903 آخرش 1549 که گفتن من عاشق بچه هستم، دیدن بامزدگی ها و شیرین زبونی های اونا در فضای مجازی برام جالبه، اما بعد از مدتی این فکر اذیتم کرد که این هم نوعی کودک آزاریه، در واقع به حریم خصوصی کودک تعرض میشه، یا مثلا پدر و مادرهایی که با استفاده از همین شیطنت بچه ها کسب درآمد میکنن، این بچه ها در واقع کودک کارن. چطور میشه با این پدیده که کاملا ضد فرهنگیه مقابله کرد؟ جناب آقای دکتر همتی پاسخ بفرمایید.
تو برخی از کشورها اصلا این جرمه.
بله.
ما در مورد بحث تبلیغات و آگاهی ها اگر باعث بشیم که آزاری برسد، این آزار لازم نیستش که حتما آزار فیزیکی باشه، یعنی حقوق بچه کودکان رو نادیده بگیره، بچه تو سن و سال خودش خود بازی کنه، بهش لباس های پوشونن، باش نوعی مثلا معاشی درست میکنن، و اینکه میگن ادبیاتی بگو که شاید مثلا برای بچه خود سخت باشه، یعنی بچه تو اون سن و سال خودش نمیتونه زندگی عادی خودش رو داشته باشه، این تجاوز به حریم کودکانه و به نظر من به نوعی جرم باید تلقی بشه. و البته تو برخی کشورها هست، تو کشور خودمونم قوانین در این رابطه داریم، اطلاع دارم که اونا رو برخورد میکنم باش. من از یه بخش کوچیکم به اون دوست قبلی که صحبت کردن یه اشاره بکنم. ببینید یکی از کارکردهای رسانه کارکرد عاطفیه.
درسته.
اونجایی که این افراد سودجو برای کسب درآمد میان مخاطبان خودشون رو توی قلاب‌ها و تورهای خودشون گیر می‌زنن، همین کارکرد عاطفیشه. ما به دلیل زندگی‌های امروزی که داریم دچار نوعی تنهایی هستیم که نمی‌توانیم حرف‌های خودمون و در دل‌ها و حتی ارتباط برقرار کنیم به صورت درستی با دیگران. پس ما میریم توی این گوشی‌هامون شروع می‌کنیم ارتباط گرفتن، وقتی ارتباط رو می‌گیریم در تمام اینها میافتیم و تشم همه چی مد دست.
خیلی متشکرم از شما
آقای دکتر احمدی پور. پیامک دیگه هم داریم که خب قطعا خطاب به شما است. مادری گفتن که من در دهه 60 متولد شدم و یک فرزند 12-13 ساله دارم، احساس میکنم که از نظر هویتی با فرزندم به مشکل خوردم، خیلی جذب فضاهای مجازی میشه، به خصوص اگر محتوای اونها خیلی مثلا مناسب و فرهنگی نباشه بیشتر جذب میشه. حالا من چطور هویتش رو بازسازی کنم؟ 0912 آخرش 9485 شماره دوست عزیزمون هست. بفرمایید.
شاید نتونم البته در قالب یک دقیقه یا چند جمله پاسخی بدم به این سوال، چون خب مسیر خیلی طولانی
بله.
ولی واقعا مشکل خیلی از خانواده‌های ما همینه که شاید حتی با تفاوت‌های چند سال خیلی کوتاه ولی تفاوت‌های نسلی داره دیده میشه.
درست.
و خب بچه‌های ما الان مدل تفریحشون یا مدل نگرششون به دنیا و مدل آموزش دیدنشون و یا کسب اطلاعاتشون با مدل پدر مادرها فرق کرده. نه قطعا اون روشی که قبلا بود باید فکر کنیم که صحیح مطلقه، نه این روش لزوما صحیح هستش و کاملا درسته، چون همونطور که اشاره شد هیچ راستی آزمایی یا صحت سنجی برای منابع منتشر کننده این مطالب در فضای مجازی وجود نداره. ما خیلی وقتا مراجعینمون پیشمون میان و مثلا در مورد وسواس یا افسردگی اطلاعاتی به ما میدن که میگن این رو از فضای مجازی کسب کردیم یا توی گوگل سرچ کردیم. خب این چیزی که وقتی مواجه میشیم بهشون میگیم ما خودمون این مطالب رو از توی گوگل یاد نگرفتیم، از تکست‌بوک های خودمون فرا گرفتیم. پزشکی هم از طریق اینترنت قابل آموزش نیست. پس خیلی چیزهای دیگه هم که دارن علوم تخصصی ارائه میدن باید بهشون شک بکنیم. شاید با همین گفتمان منطقی برای بچه‌هامون بتونیم اونا رو ترغیب کنیم که این مقدار بیشتر از قبل به جاهایی که مراجعه میکنند و مطالعه میکنند دقت نظر داشته باشه.
آقای دکتر، شاید بچه‌ها کمتر پای صحبت پدر مادر بشینن. راهکار دیگه‌ای که پیشنهاد میدید برای مادر چیه؟
وقتی بتونیم که در سطح فرزند خودمون خودمون رو پایین بیاریم و نخواهیم نگاهی از بالا به پایین بهشون داشته باشیم و یک رابطه بالغ بالغ باشون برقرار کنیم و سود و زیان‌ها و در واقع درستی و غلط روشی که اونها انتخاب کردن رو اول از زبان خودشون بشنویم، این بهترین روش برای به کار انداختن قوای تفکر و تعقل و قضاوت بچه‌هامونه.
پس باید همراه و شنونده باشیم.
دقیقاً، به جای که بخوام حرف خودم رو در ذهن فرزند خودم دیکته کنم، اول متوجه بشم که چه دلایلی برای انجام کارش داره و چه دلایلی داره که میخواد نظر من رو رد کنه. این نگاه تعاملی و این ارتباط در واقع متفکرانه خیلی کمک به فرزندانمون میکنه. این چیزی که توی روابط و تربیت خانواده ما کم رنگه.
درسته. این اعتماد به نفس بچه‌ها رو هم فکر میکنم زیاد میکنه همراه شدن والدین با اونها. درسته؟
دقیقاً همینطوره. چون اگر مدام من والد بخوام به فرزندم بگم تو نمیدونی و من میدونم، این بعداً در جامعه هم میخواد متکی بشه باز به همین صفحات زرد که اونا میدونن من نمیدونم.
سپاس از شما. سپاسگزارم. خب به ساعت به دقایق در واقع پایانی برنامه نزدیک میشیم و میخوایم که جنبندی شما رو از موضوع داشته باشیم. آقای دکتر همتی نژاد، در راستای هشدار و آگاهی برای خانواده ها راهکار مشخصی اگر دارید بفرمایید.
من پیشنهادم اینه که به هر صفحه‌ای که توی بستر فضای مجازی مراجعه میکنن یک کم در مورد مطالبش تعمق بیشتری بکنن.
بله.
و اینکه در مورد حتی بازنشش هم باز خود تفکر بکنن، یه بار به خودشون تکرار کنن. ما حتی
در بحث هویت بخشی هم
بله، یه بخشش اینه، یه بخش دیگه اش هم اینه که اگر میخوایم باز زندگی بهتری داشته باشیم، به اون پیام قبلی هم برمیگرده، اگر همراه همگام و هم کلام باشیم با هم دیگه میتونیم به نظرم خیلی راحت تر هم مطالبون رو به هم دیگه انتقال بدیم، هم مطالب رو دریافت بکنیم. از بستر فضای مجازی باید بیایم بیرون تو زندگی فضای واقعی زندگی بکنیم. ما مشکلمون در ارتباط برقرار کردن با هم دیگه است، مواجهه حضوری و گفتمان صورت به صورت و چهره به چهره با هم دیگه است. اگه بتونیم این فعالیت رو اینو تقویت بکنیم که چهره به چهره خوب بتونیم با هم صحبت کنیم و ارتباط بگیریم، به نظرم
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. اما میشنویم هشدار آگاهی شما آقای دکتر احمدی پور رو در ارائه راهکار برای خانواده ها.
خواهش میکنم. من دو تا جمله عرض کنم و صحبت خودم رو پایان برسونم. جمله اول در ادامه صحبت های آقای دکتر اینه که تلاش بکنیم نه صرفا مثبت اندیشی بدون هیچ دلیل و برهان، نه لزوما منفی نگری، واقع بین باشیم. اگر مطلبی رو هم داریم باش روبرو میشیم یا میشنویم، ببینیم واقع بینانه آیا این مطلب مفید هست یا نه. یک تعریف هم بکنم که اینو در اینترنت باهاش البته
بله.
روبرو شدم که تعریفیه که در مورد کسانی که این صفحات رو میگردونن و مشهور شدند و اونها رو گاهی وقتا به عنوان سلبریتی های کاذب میشناسن. اینها در واقع شبه سلبریتی هستن. یک تعریف بین المللی چیز جالبی بود که داره به مخاطبش میگه که ببین اینها مشهور هستند، ما هم قبول داریم، ولی وجه تمایز و دلیل مشهور بودن اینها اینه که بیشتر از سایرین دارن حرفای اشتباه میزنن.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.
هشتگ گفتگو رو شنیدید با موضوع فضای مجازی و مشتریان صفحات زرد با حضور کارشناسان این حوزه، دکتر محسن همتی نژاد کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز، دکتر احمد احمدی پور روانپزشک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و عضو انجمن روانپزشکان ایران. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه و با تشکر از خانم سید فاطمه شور و خانم مریم عزیزی و آقای محمد کاظمی، صدا برداری خوب خانم مهدیه گودرزی، کارشناس مجری خانم دکتر لیلا وسالی عزیز و من فاطمه زهدافر تقدیم حضورتون شد. همچنان با تلفن گویا میتونید حتما موضوعات مورد نظرتون رو با ما در میون بذارید، اونها رو حتما به گوش جان میشنویم و مورد نظر قرار میدیم. امیدوارم که بهره لازم رو از برنامه امروز برده باشید.
تا وقت و روزگاری دیگر، روزتون خوش و خدا نگهدار.
ده و 46 دقیقه است از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاسگزاریم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارت و دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید. دوستان محترم، تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده روایت رنگ ها باشید. برنامه ریزی بفرمید برای ساعت 11 که از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی تورنج باشید. بعد از اون ساعت 12 رویداد و ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. در اقتصاد وقتی میخواهند یک پول کثیف را وارد چرخه بازار کنند، مجبور به پولشویی میشوند. این هنر تبدیل یک کالای بد به کالایی که خریدار داشته باشد، هنر کسب و کار غیرقانونی است.
پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره؟ راه‌های پولشویی کدومند و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه؟ امشب پولشویی را زیر ذره‌بین می‌بریم.
جالب است که در رسانه‌های بیگانه هم این تکنیک زیاد استفاده می‌شود که به آن محصول سیاه تهاتر سفید می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
علوم شناختی یکی از کاراش اینه که میاد همیشه فرایندهایی رو که در ذهن مخاطب شکل می‌گیره و این فرایندها سیاهه، خود مخاطب میدونه که این فرایند یک فرایند صحیحی نیست، یک فرایند غلطه، یک فرایند کشنده است، یک فرایند نابودگره، یک فرایند نامشروعه، یک فرایند غیر قانونیه، حتی یک فرایند غیر اخلاقیه. به رغم این که اینها میدونه، اما برای اینکه حفظ کنه یا تبدیل کنه این فرایندی که به دست آورده یا این محصولی که به دست آورده، نمیره این رو در معرض فروش قرار بده، میاد همیشه این رو با مفاهیم دیگه، با اتفاقات دیگه و با افراد دیگه شروع میکنه به تهاتر کردن. خود جنس تهاتر سفیده، اما جنس محصولی که به دست آورده سیاهه. میاد اون محصول سیاه رو تبدیل میکنه به یک فرایند تهاتری سفید. در حوزه اقتصاد از این تحت عنوان پولشویی هم استفاده میشه. بخوایم تقریبه به ذهن بدیم، یعنی یک پول کثیف رو به گونه‌ای به گردش بندازید که تهش معلوم نشه کجا آمده و سفیدم بیاد بیرون که خرج کردنش مشکلی نداشته باشه. در حوزه علوم شناختی، در حوزه رسانه هم همین اتفاق میفته. یعنی یک محصول سیاه میاد گردش میشه و نهایتاً یک تئاتر سفید میاد بیرون.
در جامعه ایران نمیشود فرهنگ غرب را آشکار تبلیغ کرد. به عنوان نمونه بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی خریداری ندارد.
فمینیست چیست و به چه کسی فمینیست میگویند؟ این موضوع در روزهای گذشته مورد بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی میان ایرانی‌ها بوده. که اون هدف هم از بین بردن شکاف جنسی و جنسیتی در عرصه‌های مختلف، حالا سیاست، اقتصاد، هنر، همه این هاست. برای من این فمینیسمه.
ولی فمینیسم میگه که در این چند هزار سال اخیر به دلیل نوع سیستم جامعه که حالا مردسالار اسمشو میذاره، زنان سرکوب شدن.
اما رسانه‌های بیگانه برای فروش این کالای فرهنگی کارهایی میکنند و جذابیت‌های ظاهری میسازند
که اصلا فرد زنان ورزشکار بتونن انتخاب بکنن که با حجاب یا بی حجاب وارد ورزش بشن و اون چالش‌هایی رو که دولت خودشون مثلا مثل ایران بداره بهشون وارد میکنه یک چالش واقعا غیر عادلانه هستش.
رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا، صعود تیم ملی ایران به جمع 8 تیم پایانی.
شماری از زنان ایرانی که برای حقوق خود و دیگر زنان می‌جنگند حاضر نیستند خود را فمینیست بنامند. چرا؟
زن و مرد وقتی میگیم دوش به دوش هم باید با یگانگی جلو برن.
یک فرض اشتباه اینه که ما جراحی زیبایی رو در ایران زنانه میدونیم. ما آمار جراحی بینی توسط مردان هم بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای دیگه، یا مردان جراحی های زیبایی دیگه میکنن، مثلا کاشت مو.
به نظر من زنای ما زنای بسیار آگاهی هستن به حقوق خودشون.
با این روش همه چیز را میتوان به مخاطب فروخت بدون اینکه او گمان کند این کالا مطلوب او نیست.
که گفتن مادرایی که به سرعت وارد بازار کار میشن بعد از بچه دار شدن، بچه هاشون یک صدمه هایی میخورن. حالا این دقیقا بازم این تحقیقات باید ادامه پیدا کنه، نمیگیم حتما این اصل هست.
حتی اگر شما زن رو به عنوان انسان قبول نداشته باشید که زن هم حق داره مثل یک مرد، اگر دوست داره کار کنه، اگر دوست داره استقلال مالی داشته باشه، حتی اگر این هم در نظر بگید،
ما میایم در مقابل این نبود حق انتخاب در ایران، که اینکه زنها حق انتخاب ندارن. و
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد
این مثل کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که بحث مطالبات رخ میده. حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی مختلف اگر رنگ و بوی فمینیستی پیدا کنه، اگر رنگ و بوی جنسیتی پیدا بکنه، اگر رنگ و بوی تعارض درون ساختاری اجتماعی پیدا بکنه، یک محصول سیاه. اما تحت عنوان حفاظت از حقوق زنان زیر شاخه حقوق بشر یه جماعتی پیدا میشن که میخوان اینو مطالبه کنن، با جامعه هم اینو تهاتر میکنند. چجوری تهاتر میکنند؟ کی گفته که زن نمیتونه مکانیک ماشین سنگین باشه؟ کی گفته زن نمیتونه خلبان باشه؟ کی گفته زن نمیتونه راننده تریلی باشه؟ کی گفته زن نمیتونه بادی بیلدینگ کار نباشه؟ زن میتونه همه اینا باشه. خب حالا زن مادر میتونه باشه، ول کن ما مادر چیه؟ همسر میتونه باشه، ول کن با همسر چیه؟ فعال اجتماعی مثبت، ول کن این حرفا چیه؟ اما یک زن میتونه یک معترض اجتماعی باشه. بعد اینو میارن در قالب حقوق زنان مطرح میکنند. محصول 100% سیاه، تهاتر ظاهرا سفید. اینجا جامعه گول میخوره. یه دستگردون هم میکنن، یک فرایند بهش اضافه میکنن و نهایتا اینو تبدیلش میکنن به یک رویداد.
شگردهنگ رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه کلمات، جملات، دنج ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.